ساعت 2 بعد از ظهر در ایران همراه رادیو فردا هستید. سلام، من بنیامین سعد، به شما که به ما در ساعت 14 پیوستید در این پنج شنبه 17 آبان 1403 برابر با 7 نوامبر 2024. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. اما در این بخش تحلیلی خبری رادیو فردا نگاهی میکنیم به مهمترین خبر این دو روز، یعنی انتخاب دوباره دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری منتخب آمریکا و تأثیر سیاست‌های او در قبال خاورمیانه. همچنین گفتگویی خواهیم داشت با یک پژوهشگر و تحلیلگر سیاست خارجی و از او درباره 4 سال پیش روی ترامپ و جمهوری اسلامی میپرسیم. و اینکه کاملا هریس با پذیرش شکست خود بر ادامه مبارزه تأکید کرد. با من و همکارانم همراه باشید در ساعت 14 رادیو فردا و تا 30 دقیقه آینده. اما در اینجا به سراغ خبرها میریم با همکارم هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام، کامالا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا و نامزد حزب دموکرات عصر روز چهارشنبه به وقت شرق آمریکا با پذیرش شکست خود بر لزوم مبارزه تاکید کرد.
While I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign.
خانم هریس در دانشگاه هوارد که از آن فارغ التحصیل شده گفت که در تماس تلفنی با دونالد ترامپ ضمن تبریک پیروزی او بر لزوم انتقال مسالمت‌آمیز قدرت به او تاکید کرده است. دونالد ترامپ با کسب 294 رأی الکترال به عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده انتخاب شد. ستاد انتخاباتی او شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که آقای ترامپ دعوت جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده برای دیدار در کاخ سفید را پذیرفته است. هنوز تاریخ دقیقی برای این دیدار تعیین نشده، اما استیون چونگ مدیر ارتباطات آقای ترامپ میگوید این دیدار به زودی انجام خواهد شد. در تهران اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه روز پنجشنبه در واکنش به نتایج انتخابات در آمریکا گفت آنچه برای ایران مهم و ملاک ارزیابی است عملکرد دولت آمریکاست. آقای بقایی که با خبرگزاری دولتی ایرنا گفتگو کرده انتخابات را فرصتی برای بازبینی و بازنگری در رویکردهای به گفته او ناصواب گذشته خوانده است. ارتش اسرائیل امروز پنجشنبه حملاتی را علیه مواضع حزب الله در جنوب بیروت انجام داد که خسارتی در اطراف فرودگاه بین المللی بیروت نیز بر جا گذاشت. این حمله ها پاسخ ارتش اسرائیل به پرتاب چند موشک از سوی حزب الله در روز چهارشنبه بود که از جمله یک پایگاه نظامی در نزدیکی فرودگاه بین المللی بن گوریون را هدف گرفته بود. درگیری میان اسرائیل و حزب الله که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد در هفته‌های اخیر شدت گرفته و صدها کشته در لبنان بر جا گذاشته است. همچنین مقام‌های ارشد حزب الله، دبیرکل آن، جانشین او و چندین فرمانده ارشد این گروه در پی حمله‌های اسرائیل کشته شدند. تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری آتش‌بس میان دو طرف بی‌نتیجه مانده است. مناطقی در کیف پایتخت اوکراین بامداد پنجشنبه شاهد حملات سنگین ارتش روسیه بود. به گفته شهردار کیف این حمله ها که با پهپاد انجام شد موجب آتش سوزی و تخریب چند ساختمان از جمله یک مرکز بهداشتی شد و 2 مجروح بر جا گذاشت. همچنین در اودسا حمله روسیه به تخریب یک ساختمان 9 طبقه منجر و 1 نفر نیز مجروح شد. رهبران فرانسه، آلمان و لهستان در یک بیانیه مشترک روز پنجشنبه منتشر شد خواستار رسیدگی فوری به نتایج مورد مناقشه انتخابات اخیر در گرجستان شدند. آنها در این بیانیه آوردند که اگر گرجستان با نشان دادن تلاش‌های مشخص در زمینه اصلاحات مسیر خود را تغییر ندهد، آنها نمی‌توانند از پیگیری مذاکرات الحاق این کشور به اتحادیه اروپا حمایت کنند. و آنتونی آلبانزی نخست وزیر استرالیا روز پنجشنبه گفت دولتش می‌خواهد استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای کودکان زیر 16 سال ممنوع کند.
Now, government's proposed age is 16.
لایحه دولت امسال به مجلس می رود و 12 ماه پس از تایید اجرا می شود. نخست وزیر استرالیا با اعلام این خبر از آثار مخرب و خطرات شبکه‌های اجتماعی بر کودکان صحبت کرد و افزود که با تصویب قانون شبکه‌های اجتماعی موظف به اعمال آن خواهند شد. هنوز شرکت‌هایی چون متا، تیک تاک یا اکس به این خبر واکنش نشان ندادند.
خبرها رو شنیدید از همکارم هانا کاویانی.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
اما همونطور که در ابتدا گفتم، مسئله انتخاب دوباره دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری منتخب در آمریکا مهمترین خبر 24 ساعت گذشته بوده و تنها ساعتی پس از اعلام پیروزی آقای ترامپ به عنوان 47مین رئیس جمهوری منتخب، تحلیلگران و رسانه‌های آمریکایی اسامی ده ها تن از نزدیکان و متحدان او را به عنوان نامزدهای احتمالی برای احراز پست‌های حساس در دولت آینده منتشر کردند. رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده در هفته‌های آینده اسامی نامزدهای مد نظر خودش رو برای تصدی وزارتخانه‌های مختلف به مجلس سنا معرفی می‌کنه. مجلس سنای آمریکا که بعد از رأی‌گیری سه‌شنبه اکثریت اون در اختیار جمهوری‌خواهانه، باید به وزیران پیشنهادی رأی اعتماد بده. جمشید زند نگاهی کرده به اسامی چهره‌های مهم در وزارتخانه‌های حساس دولت آمریکا.
وزارت امور خارجه یکی از نهادهای حساس در دولت آمریکاست که مسئولیت مستقیم اجرای سیاستهای رئیس جمهور را بر عهده دارد. نقش ایالات متحده در پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که بارها هدف حملات لفظی دونالد ترامپ قرار گرفته، چگونگی کمک به اوکراین در مقابله با تهاجم روسیه، روابط آمریکا با روسیه، چین، کره شمالی و ایران و بحران نظامی و سیاسی در خاورمیانه به ویژه جنگ در نوار غزه و لبنان از مهمترین چالش‌های دور دوم ریاست جمهوری ترامپ هستند. برای جابجایی‌های گسترده در وزارت امور خارجه آمریکا، از برایان هوک، یکی از مقامات ارشد سابق در وزارت خارجه و نماینده سابق آمریکا در امور ایران، به عنوان مسئول تیم انتقالی در وزارت امور خارجه دولت دوم ترامپ نام برده می‌شود. برای تصدی پست وزیر امور خارجه، نام‌های مانند مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت فلوریدا، رابرت اوبرایان، مشاور امنیت ملی در دوران اول ریاست جمهوری ترامپ و بیل هاگرتی، سناتور ایالت تنسی و یکی از اعضای تیم انتقالی در دوران اول ریاست جمهوری ترامپ مطرح شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز و نشریه پولیتیکو، نام‌هایی مانند مایک پومپئو، رئیس CIA و وزیر خارجه سابق در دوران اول ریاست جمهوری ترامپ، تام کاتن، سناتور جمهوری خواه و مایک والتس، نماینده جمهوری خواه ایالت فلوریدا در مجلس نمایندگان و یکی از مخالفان سرسخت چین، از جمله افراد مطرح شده برای تصدی پست وزارت دفاع هستند. اسکات بسنت، یکی از مشاوران اقتصادی ترامپ، و جان پاولسون، یکی از میلیاردرهای آمریکا که موافق کاستن از میزان مالیات بر درآمد است، از جمله شخصیت‌هایی هستند که احتمال دارد برای وزارت دارایی معرفی شوند. نام رابرت اف کندی که تا چند هفته پیش از رأی‌گیری روز سه‌شنبه به عنوان نامزد مستقل در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری شرکت کرده بود، نیز به عنوان یکی از نامزدهای وزارت کشاورزی مطرح شده است. آقای کندی پس از کنارگیری از رقابت‌های انتخاباتی، حمایت خود را از دونالد ترامپ اعلام کرد. او یکی از مخالفان سرسخت واکسن و حقوقدان در مسائل مربوط به محیط زیست است. و سرانجام نام ایلان ماسک، بنیانگذار شرکت خودروهای الکتریکی تسلا، بنیانگذار شرکت فضایی اسپیس اکس و نیز صاحب شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق، به عنوان یکی از مشاوران نزدیک رئیس جمهور منتخب ایالات متحده مطرح شده. هنوز معلوم نیست که آیا آقای ماسک سمتی رسمی در دولت آینده بر عهده خواهد گرفت یا به عنوان مشاور دونالد ترامپ به فعالیت‌های خود در عرصه سیاسی آمریکا ادامه خواهد داد.
گزارشی بود از جمشید زند که در اون نگاهی کرده بود به گزینه‌های احتمالی و انتخابی دونالد ترامپ برای احراز پست‌های حساس در دولت آینده او. اما حالا منطقه پرتنش خاورمیانه که درگیر جنگ‌های خونباری هم هست، در انتظار تا ببینه دونالد ترامپ پس از در دست گرفتن مسئولیت ریاست جمهوری در آمریکا چه گام‌هایی برای پایان این جنگ‌ها برمی‌داره و اساساً نگاه و رویکردش چه هست، به ویژه اینکه هدف یکی از شعارهای این هدف یکی از شعارهای انتخاباتیش بود که در واقع بر مسئله خاورمیانه تاکید میکرد. رهبران کشورهای منطقه در پیام‌های تبریک به دونالد ترامپ آمادگی خودشون رو برای همکاری با آقای ترامپ برای رسیدن به امنیت و ثبات اینگونه که اعلام کردند بروز دادن، اما برخی معتقدند تغییر رئیس جمهوری در آمریکا به تغییر سیاست‌های این کشور در خاورمیانه نمی‌انجامه. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزائری.
تلاش برای پایان دادن به جنگ ها یکی از وعده های دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا. یکی از منطقه شاهد جنگ های خونبار در حال حاضر خاورمیانه است. جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس در نوار غزه و جنگ میان اسرائیل و حزب الله در لبنان. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا و حزب الله از سوی آمریکا گروه های تروریستی شناخته می شوند. تنش کنونی و دو نوبت آتشباری ایران و اسرائیل به سوی یکدیگر نیز ادامه جنگ ها در غزه و لبنان است. مسئله ای که خطر درگیر شدن خاورمیانه با یک جنگ فراگیر را زنده کرده است. مایک سیما، شهروند آمریکایی ساکن دیربورن در ایالت میشیگان آمریکا، پس از اعلام پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری گفت:
اون میتونه به اسرائیل و عرب ها برای رسیدن به صلح فشار بیاره.
پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اکثر رهبران کشورهای منطقه به آقای ترامپ تبریک گفتند. پیام‌هایی که اکثرشان یک وجه مشترک داشت: اعلام آمادگی برای همکاری با هدف برقراری صلح و ثبات در منطقه. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، هم در پیامی خطاب به آقای ترامپ ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با او با هدف توسعه امنیت و ثبات در منطقه، بر به گفته او پایبندی مردم فلسطین برای تلاش برای دستیابی به آزادی و حق تعیین سرنوشت تأکید کرد. گروه حماس هم در بیانیه‌ای از آقای ترامپ خواست به وعده‌هایش عمل کرده و به جنگ اسرائیل در نوار غزه پایان دهد. جنگی که با هدف نابودی حماس پس از حمله غافلگیرکننده این گروه به شهرها و شرکای اسرائیلی در روز 15 مهر سال گذشته آغاز شد. نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله، دیروز چهارشنبه نیز در سخنانی انتخابات آمریکا و نتایج آن را برای گروهش بی اهمیت توصیف کرد.
نحن الان لا نبني لا على الانتخابات الامریکيه سواء نجح.
بسیاری از فلسطینی‌ها که با رسانه‌ها گفتگو کرده‌اند بر این باورند که تغییر رئیس جمهور در آمریکا شرایطشان را تغییر نخواهد داد. از جمله عبدالله بورحمه، شهروند فلسطینی ساکن رام الله در کرانه باختری، که در این باره گفته است:
ما همیشه امیدواریم تغییری در سیاست آمریکا ببینیم و ایالات متحده از حقوق فلسطینی ها حمایت کند. معتقدم فرقی نمی کند چه کسی پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشد. سیاست واشنگتن در قبال مسئله فلسطین یکیست.
دیروز چهارشنبه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با دونالد ترامپ تلفنی گفتگو کرد و پیروزیش را تبریک گفت. بنابر اعلام دفتر آقای نتانیاهو، همکاری برای امنیت اسرائیل و مسئله تهدیدهای ایران موضوعهای اصلی این مکالمه تلفنی بود. پیشتر دونالد ترامپ درباره اقداماتش پس از بازگشت به کاخ سفید گفته بود:
وقتی به کاخ سفید برگردم، از حق اسرائیل در پیروزی در جنگش علیه تروریسم حمایت خواهم کرد. آنها باید حق پیروزی در جنگ را داشته باشند. به اسرائیل کمکی که برای پیروزی نیاز دارد را ارائه خواهم داد، اما من می‌خواهم سریع پیروز شوند. آیا زیبا نیست اگر بتوانند سریع پیروز شوند؟ ما به آنها در پیروزی سریع کمک خواهیم کرد.
خاورمیانه در انتظار گام‌های آقای ترامپ برای توقف جنگ‌های جاری در این منطقه، اقدام‌هایی که هنوز چند و چونش روشن نیست.
خب، از خاورمیانه شنیدیم، اما در این میان نمیشه از نقش جمهوری اسلامی در منطقه غافل شد و مسئله ایران و ترامپ در 4 سال آینده. برای همین و دقایقی پیش گفتگوی کردم با حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاست خارجی مقیم آلمان، و از او پرسیدم که 4 سال آینده دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود؟
تا الان چیزی که ما شاهدش بودیم از موضع‌گیری‌هایی که آقای ترامپ داشته در دوره پیش از انتخابات، نشانه از این که تغییر قابل توجه یا ملموسی در موازنه‌شون نسبت به ایران به وجود آمده باشه رو ما ندیدیم. اما از طرف دیگه هم وقتی که بحث ایران مطرح شده، تا الان خیلی وارد جزئیات نشده آقای ترامپ. یعنی شاید تنها جایی که کمی با جزئیات بیشتر به موضوع اشاره کرد، در یک مصاحبه بود که گفت تمرکز هستیش بر این هستش که ایران به صلاح هستی دست پیدا نکنه و این رو خب چندین بار هم تکرار کرد. لذا از این لحاظ به نظر میرسه که خب یک خط کلی در سیاست آمریکا خواهد بود اینکه جلوی دستیابی ایران به صلاح هستی گرفته بشه، که خب در شرایط فعلی این خودش میتونه یک عامل تنشی حتی بیش از گذشته باشه با توجه به این گفتمانی که در داخل ایران شکل گرفته مبنی بر حتی ضرورت دستیابی به صلاح هستی. لذا این مسئله خیلی مهم است. ولی یه جنبه دیگری که ما باید بهش توجه داشته باشیم این هستش که خیلی مهم است که چه کسانی در دولت آقای ترامپ باشن، به خاطر اینکه به هر حال شاید این هست نماید براین هوک که به هر حال به سیاست‌های خیلی تندروانش در مقابل ایران مشهور هست، این مسئولیت دوره انتقالی در وزارت خارجه رو بر عهده گرفته. لذا به نظر میرسه که ما شاهد همون رویکرد قبلی شاید حتی تندتر از گذشته باشیم.
خب با این حساب برخی چهره های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور به خصوص درخواست داشتن که آقای ترامپ در کنار مردم و علیه حکومت ایران بایسته. این تا چه حد میشه بگیم واقع گرایانه است و این اتفاق خواهد افتاد؟ اگر امکانش هست چگونه این اتفاق میفته؟
به نظر من اساسا یعنی از منظر یک تحلیلگر سیاست خارجی وقتی به موضوع نگاه میشه، ما میتونیم صحبت از این بکنیم که یک زمانی منافع ملی یک کشوری یا مثلا حالا در این مورد یک قدرت بزرگ مثل ایالات متحده با منافع مردم در کشور دیگری همسو بشه، اما اینکه اولویت بده به این موضوع این غیر واقع بینانه است و در ادامه مشکل ساز خواهد شد. ببینید آقای ترامپ همونجوری که گفتم به صراحت اشاره کرده که ما خواهان زندگی خوب برای ایران هستیم. اونها یعنی هر باری که صحبت شده از احتمال حتی حرکت به سمت تغییر رژیم ایشون تفره رفته بر بهترین حالت از موضوع، و از طرف دیگه اصلا دستور کار اساسی اون گفتمان محوری در کمپین آقای ترامپ بحث اول آمریکا و اولویت دادن به مسائل آمریکا بوده، کاهش مداخلات خارجی و این حاله. تو همچین شرایطی نمیشه اون انتظار رو داشت. اینجا خیلی برمیگرده به اینکه جمهوری اسلامی در مقابل آقای ترامپ چجوری رفتار بکنه. یعنی من این رو هرچند خیلی بعید هست با توجه به این عمق خصومتی که وجود داره که همچین اتفاق بیفته، اما اگر که جمهوری اسلامی مثلا به دیپلماسی و به توافق رضایت نشون بده، من خیلی به نظرم بعید میاد که همچین اتفاقی نیفته. حالا اینکه امتیازاتی رد و بدل بشه یک موضوع دیگه است، منتها به نظر من نباید روی این موضوع حساب کرد که حالا شخص آقای ترامپ خیلی موضوع متفاوتی داشته باشه زمانی که پای منافع آمریکا به وسط میاد. سیاستی که در پیش گرفته بشه ممکن هست که در یک جایی همسو باشه، در یک جایی متفاوت باشه، و این هوشمندی و انعطاف پذیری جریان های سیاسی، حالا چه جریان های سیاسی در داخل یک دولت و یا جریان های سیاسی در اپوزیسیون رو نشون میده که تا چه حد بتونن که از فرصتی که ممکن هست به وجود بیاد استفاده بکنن به نفع خودشون، یا اینکه بخوان روی کارهای خودشون رو به شکل تنظیم بکنن که از این فضا استفاده بکنن. در غیر این صورت انتظار بستن به اینکه یک قدرت خارجی بیاد و کاری رو که نیروی داخلی خودش نتونسته یا نخواسته که انجام بده رو براش انجام بده، به نظر من انتظار واقع بینانه. تنظیم کردن سیاست‌های کار منطقی است، اما انتظار بستن به یک نیروی خارجی به نظر من واقع بینانه.
حالا با این حساب باید دید که این تحلیل حمیدرضا عزیزی پژوهشگر و تحلیلگر سیاست خارجی تا چه اندازه در 4 سال آینده به واقعیت نزدیک هست و زمان به هر حال همه چیز رو روشن میکنه. و اما کاملا هریس، نامزد انتخابات این دوره ریاست جمهوری آمریکا، عصر دیروز چهارشنبه شکست خودش برابر دونالد ترامپ رو پذیرفت و بر لزوم اتحاد در آمریکا و ایالات متحده تاکید کرد. خانم هریس گفت که البته دست از مبارزه هم نخواهد کشید. پروانه وحید منش در این باره گزارشی تهیه کرده و نگاهی کرده به آخرین مواضع کاملا هریس.
عصر چهارشنبه 16 آبان به وقت شرق آمریکا، کامالا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا و نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 2024 در میان شمار زیادی از طرفدارانش در واشنگتن دی سی شکست خود را پذیرفت. خانم هریس در دانشگاه محل تحصیل خود، دانشگاه هوارد، که به دانشگاه سیاه پوستان پایتخت نیز شهرت دارد، در میان شماری از طرفدارانش که اکثراً جوانان بودند گفت که نتیجه انتخابات آن چیزی که آنها می‌خواستند نشد.
The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for.
او در ادامه افزود نور وعده آمریکا همواره روشن خواهد ماند تا زمانی که تسلیم نشوند و به مبارزه ادامه دهند.
As long as we never give up and as long as we keep fighting.
کامالا هریس با اشاره به اینکه باید به نتیجه انتخابات احترام گذاشت، از تماس تلفنی خود با دونالد ترامپ خبر داد و گفت که به او اعلام کرده است برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت کمک خواهد کرد.
We will engage in a peaceful transfer of power.
او در ادامه افزود یکی از اصول دموکراسی این است که وقتی شکست می‌خوریم آن را بپذیریم و به گفته او این برخلاف حکومت‌های سلطنتی و استبدادی است.
Of American democracy is that when we lose an election, we accept the results. That principle, as much as any other.
خانم هریس در ادامه تأکید کرد که وفاداری مردم در ایالات متحده به رئیس جمهوری یا یک حزب نیست، بلکه به قانون اساسی این کشور است. او در میان حامیانش که اشک در چشمانشان حلقه زده بود، از خانواده خود، از جو بایدن و همسرش، از یار انتخاباتی خود تیم والز و خانواده او و همچنین از تیم انتخاباتیش تشکر کرد. گزارش ها حاکی از آن است که ظهر چهارشنبه به وقت شرق آمریکا خانم هریس در تماس تلفنی با دونالد ترامپ پیروزیش را تبریک گفته است. استیون سخنگوی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در بیانیه‌ای تأکید کرده است که آقای ترامپ در این گفتگو به قدرت و حرفه‌ای‌گری و سرسختی کامالا هریس اذعان کرده است. دو طرف در این تماس تلفنی بر اهمیت اتحاد کشور تأکید کردند. این در حالی است که بنا به دعوت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از دونالد ترامپ، قرار است او به زودی میهمان آقای بایدن در کاخ سفید باشد، جایی که 4 سال پیش آن را ترک کرده است.
گزارشی بود از پروانه وحید منش و در اون نگاه شده بود به آخرین اظهار نظرهای کاملا هریس، نامزد دموکرات در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
اما قادر عبدالله، نویسنده ایرانی هلندی، به تازگی کتابی درباره زرتوش، کسی که پیامبر دوران باستان ایران خوانده میشه، منتشر کرده. آقای عبدالله در گفتگویی با رادیو فردا درباره این کتابش توضیح میده، گفتگویی که مصطفی خلجی انجام داده.
حسین سجادی قائم مقامی فراهانی که نام ادبی خود را قادر عبدالله به یاد دو دوست اعدام شده خود در ایران انتخاب کرده، سالهاست که آثارش را به زبان هلندی می نویسد و اتفاقاً این آثار بسیار پر مخاطب هستند. آثار این نویسنده علاوه بر فروش بالا در هلند، در خارج از این کشور نیز به زبانهای مختلف ترجمه شدند. در واقع آقای عبدالله که اکنون 70 ساله است، جزو معدود نویسندگان زبان هلندی است که توانسته ادبیات کشور هلند را در سطح جهانی معرفی کند. آخرین اثر او به نام زرتشت سخن میگوید، جزو آن دسته از آثار این نویسنده قرار میگیرد که درباره شخصیت‌های تاریخی مرتبط با ایران نوشته شدند. قادر عبدالله در پاسخ به اینکه بر اساس چه ضرورتی سراغ زرتشت رفت، به رادیو فردا میگوید:
سن بود. یک دفعه ما به نسیم گفتم، به نسیم خاکسار گفتم ما کی اینقدر بزرگ شدیم، یا یه دفعه خیلی بزرگ شدیم. بعد دیدم داره دیر میشه، اگه ننویسم دیر میشه. و دلیل دیگری هم که موجب نوشتن این کتاب شد خود زرتشت بود. رهایم نمی کرد، توی همه کتابهایم می آمد و تا اینکه یک شب به خوابم آمد. خب البته حالا ما میدونیم خوابها چجوری به خوابمون میان، و زرتشت را به خواب دیدم. بعد این رو به ناشرم گفتم دیشب زرتشت را به خواب دیدم. بعد همونجا توی کافه بود، با هم دیگه بودیم، نشسته بودیم با یک آبجوی هلندی هاینکن، بعد وقتی که توی کافه اون صاحب کافه یه آبجو جلوت میذاره، یک زیر لیوانی مقوایی هم زیر لیوانت میذاره که آبجو به نشت نکنه به میز. بعد ناشرم وقتی گفتم که خواب زرتوش را دیدم، همون زیر لیوانی را برداشت، خودکاری از جیبش در آورد، گفتش که نوشت اینقدر پرداخت شد، منتظر کتاب زرتشت هستم. امضا کرد داد به من با پولی که قرار بود پیش پرداخت بشه. خب دیگه خود زرتشت بود که کار رو به اینجا رسوند. صحبت پیش پرداخت نیست، صحبت زرتشت هست که خودش مرا به جلو هل داد و گفت قادر عبدالله بنویس. سرم رو خم کردم و نوشتم.
ایرانیان پیش از اسلام زرتشتی بودند، اما با حمله اعراب به ایران و فراگیر شدن اسلام در این سرزمین، زرتشتیان محدود شدند و بارها مورد آزار قرار گرفتند. اکنون نیز جمهوری اسلامی با وجود به رسمیت شناختن دین زرتشتی، محدودیت‌هایی را علیه پیروان این دین اعمال می‌کند. اما قادر عبدالله می‌گوید که زرتشت بخشی از هویت ایرانی است و این امر را یک ایرانی تبعیدی بهتر درک می‌کند.
ما همه درباره زرتشت می‌دونیم، ولی فقط یا تقریباً فقط این رو می‌دونیم، پندارنی، کردارنی، گفتارنی، و از این جلوتر نیومدیم، البته به جز محققین ما. ولی در واقع برای من به عنوان انسان ایرانی همیشه یک سوال بود که زرتشت کیه؟ بخصوص وقتی که شما کشور را ترک میکنید و سالها دیگه به کشور، به خانه نمیتونید برگردید، یک دفعه مهاجرت و دوری از خانه، خونه را یعنی معنی خونه اصلا عوض میشه. معنی خانه یا خونه دیگه یک ساختمان یا درخت سیب یا خانمهای همسایه دیگه نیست. خانه میشه زرتشت، خانه میشه حافظ، خانه میشه سعدی، میشه رومی، میشه محمد، و تو به اینها پناه میبری. و برای همین من چند سال پیش به مولانا رومی پناه بردم و درباره او کتابی نوشتم، و بعد پناه بردم، به خانه رفتم پیش زرتشت. و زیبایی این کار اینه که به واسطه مهاجرت، به واسطه این سالهای طولانی دور بودن از خانه، و به واسطه آشنا شدن با یک فرهنگ دیگری، یک باره یک نگاه دیگری، یک نگاه تازه‌ای به همه این اتفاقات داری. زرتشت انسان است، انسان فقط ایرانی نیست، انسان جهانیه. و من تلاش کردم که زرتشت انسان جهانی را از طریق زبان هلندی به جهان نشون بدم.
همچنین قادر عبدالله میگوید که کتاب جدیدش همچون آینه است.
زرتشت فقط یک زرتشت نیست، زرتشت آینه است که همه تاریخ ما را از قبل از آمدن اسلام تا آن شروع انسان، وقتی که چرخهای گاری را پیدا کرد و اسبها را رام کرد، اون تاریخ زرتشت است. اون تاریخ ما هستیم، و من هم سعی کردم در این کتاب از آن چرخهای گاری، از آن اسبها، از آن اولین نیزه ها که انسان ها پیدا کردن، از آن اولین خدایان، اولین نوشته ها به زرتشت برسم و به خودمان. کتاب جدید من آینه ایست که من در برابر خودمان گرفتم، و به عنوان اولین کس که این کتاب را نوشته یا خواندم خوشحال شدم، احساس شادی کردم، چون زرتشت خودش میگوید هدف از زندگی تجربه شادی است. کتاب زرتشتی که من افتخار دارم که نوشته باشم نمودی از شادی است.
ناشر کتاب زرتشت سخن میگوید درباره این کتاب نوشته که هر کسی آن را بخواند برای همیشه با دیدی متفاوت به جهان نگاه خواهد کرد.
و اما نگاهی بود به کتاب زرتشت، کاری از قادر عبدالله درباره این پیامبر دوران باستان. اینجا به پایان این بخش تحلیلی خبری رادیو فردا میرسیم. من بنیامین سعد با شما خداحافظی می‌کنم.